ساعت 22 به وقت تهران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در شبانگاه دوشنبه 15 اردیبهشت سال 1399 خورشیدی برابر با 4 می سال 2020 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعه‌ای از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم نوشین سید حسین.
سپاسگزارم شاهین، سلام می‌کنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. سخنگوی وزارت بهداشت ایران امروز دوشنبه از جان باختن 74 نفر دیگر بر اثر ویروس کرونا خبر داد. به گفته کیانوش جهانپور، تا کنون بیش از 98600 نفر در ایران به کووید 19 مبتلا شده اند که از این تعداد بیش از 6200 نفر نیز جان خود را از دست دادند. آقای جهانپور در ادامه از وضعیت بحرانی در استانهای همانند خوزستان خبر داد و خواستار رعایت فاصله گذاری اجتماعی شد. آمار وزارت بهداشت ایران در حالی اعلام می شود که بسیاری از مقام‌های رسمی کشور و کارشناسان معتقدند آمار واقعی قربانیان و مبتلایان به ویروس کرونا در ایران چندین برابر آمار اعلام شده است. سازمان دیدبان حقوق بشر خواستار انجام تحقیقات کامل در زمینه اتهام‌هایی شد که از سوی برخی مقام‌های افغان علیه مرزبانی ایران مطرح شده است. مقام‌های افغان می‌گویند حدود 70 مهاجر افغان که به صورت غیرقانونی سعی در ورود به ایران داشتند، پس از بازداشت و شکنجه توسط مرزبانی ایران به رودخانه انداخته شدند. مقام‌های هرات می‌گویند تاکنون جسد 12 نفر را از رودخانه هریرود بیرون کشیدند. پاتریشیا گروسمن، یکی از مدیران بخش آسیا در سازمان دیدبان حقوق بشر، به بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در این رابطه اینطور گفته است.
این اتهامات واقعا شوکه کننده است. من چنین موردی در سالهای اخیر نشنیده بودم. اگرچه ما پیشتر مواردی از آزار و اذیت علیه افغانها توسط نیروهای مرزی ایران شاهد بودیم، اما تعدادی که در اینجا از اون صحبت میشه خیلی تکان دهنده است و واقعا نیاز داره که یک تحقیق کامل برای روشن شدن اون چه که رخ داده انجام بشه.
عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز دوشنبه اتهام شکنجه و غرق کردن مهاجران افغان از سوی مرزبانی جمهوری اسلامی را تکذیب کرد. رهبر حزب الله لبنان روز دوشنبه در اولین واکنش به تروریستی اعلام شدن این گروه توسط آلمان، این اقدام را تصمیمی سیاسی خوانده و آلمان را متهم کرد در مقابل خواسته های آمریکا و اسرائیل تسلیم شده است. حسن نصرالله در یک سخنرانی تلویزیونی از تفتیش برخی مساجد محل فعالیت افراد مظنون به هواداری از حزب الله در آلمان انتقاد کرد و گفت حزب الله هیچ فعالیتی در آلمان ندارد. حسن نصرالله پیش بینی کرده که علیرغم به گفته او توقف فعالیت‌های حزب الله در سراسر جهان از چندین سال پیش، کشورهای دیگر در اتحادیه اروپا نیز به آلمان بپیوندند. اتحادیه اروپا از حدود 7 سال پیش شاخه نظامی حزب الله را به عنوان نهاد تروریستی به رسمیت شناختند، اما کشورهایی مانند آلمان دفتر سیاسی حزب الله را نیز تروریستی قلمداد می‌کنند. دیدبان حقوق بشر سوریه می‌گوید یک گروه ناشناس مسلح روز دوشنبه 9 مأمور پلیس سوری را در نواحی مرزی میان سوریه و اردن به قتل رسانده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، به نقل از گروه ناظر حقوق بشر در سوریه و رسانه‌های دولتی، این حمله در استان درعا نزدیک مرز اردن رخ داده است. درعا از تابستان 2 پیش که بار دیگر به تصرف نیروهای دولتی درآمد، بارها صحنه ترور نیروهای دولتی سوریه بوده است. هویت گروه مهاجم مشخص نیست و هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. و 4 دادگاه روح الله زم، بنیانگذار سایت و کانال تلگرامی آمد نیوز، امروز دوشنبه در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. در این دادگاه که اولین دادگاه آقای زم در سال 99 است، به 17 مورد اتهامی علیه او رسیدگی شد. افساد و فلعرض، تشکیل و اداره کانال آمد نیوز و صدای مردم، جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی اسرائیل و به واسطه سرویس اطلاعاتی یکی از کشورهای منطقه و توهین به روح الله خمینی و علی خامنه ای از جمله 17 بند کیفرخواست روح الله زم به شمار می روند. پیشتر سازمان گزارشگران بدون مرز با ناعادلانه خواندن روند دادگاه روح الله زم نسبت به امکان اعدام او هشدار داده بود.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم نوشین سید حسینی، اما چکیده ای از آنچه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. آخرین خبرهای مربوط به گسترش ویروس کرونا را به آگاهیتون میرسونیم. موضوع روند سعودی ابتلا به کرونا در 15 استان کشور را بررسی میکنیم.
بخشی از این کارهایی که در حال حاضر جمهوری اسلامی انجام میده در تحت عنوان مدیریت کرونا دارای مبانی درست علمی نیست، بیشتر به خاطر راضی کردن بخشهای جامعه یا فشارهایی که از بعد این مراجع وارد میشه که هرچه زودتر محدودیت‌هایی که ایجاد شده برطرف بشه.
هشدار ایران نسبت به اقدام مقتضی و قاطع در صورت مطرح شدن پرونده تسلیحاتی تحریم تسلیحاتی در شورای امنیت رو بررسی می‌کنیم.
این تهدیداتی که در تهران داره مطرح میشه بیشتر واقعا جنبه لفظی داره، یعنی هم در عرصه شعار شاید باقی بمونه، همونطوری که قبل از خروج دولت آمریکا دولت آقای ترامپ از برجام هم یک همچین تهدیدهایی عنوان میشد.
و گزارشی هم داریم در مورد درگذشت نجف دریابندری، مترجم و نویسنده سرشناس. همه اینها رو در مجله شبانگاهی خیلی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. همونطور که در خبرها هم آمده بود، آمار رسمی مبتلایان کرونا در ایران از 98,000 گذشت و خبر از روند سعودی شیوع در 15 استان میرسد. از طرف دیگر یونان قصد دارد صدها پناهجو را به خاطر شیوع کرونا جابجا کند. همکارم فرهنگ قویمی که این خبرها را دنبال کرده الان پشت خط تلفن همراه ماست. فرهنگ، ابتدا بپردازیم به آمار و ارقام در رابطه با کرونا و تازه ترین تحولات در زمینه افزایش روند سعودی مبتلایان در 15 استان کشور. کدام استان ها شمار بیشتری از مبتلایان رو دارن؟
بله، با درود شاهین، همونطوری که اشاره کردی وزارت بهداشت ایران امروز شمار مبتلایان به ویروس کووید 19 رو 98,647 نفر اعلام کرد و به گفته سخنگوی وزارت بهداشت کیانوش جهانپور مجموع جانباختگان هم تا بعد از ظهر دوشنبه به 6,277 تن رسیده. البته این رو هم باید اضافه کنم که این آمار مورد تردیده و حتی برخی از نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر تهران شمار واقعی مبتلایان و قربانیان رو چند برابر بیشتر از آمار وزارت بهداشت میدونن. در مورد این بخش دیگه از سوالت، خبرگزاری ایسنا هم در گزارشی از افزایش روند شمار مبتلایان در 15 استان کشور خبر داده و این استانها عبارتند از استان قم، کانون اولیه کرونا، استان گیلان، استان گلستان، ایلام، خراسان رضوی، کوهکیلویه و بویراحمد، استان خوزستان، هرمزگان، کرمان، یزد، استان اصفهان، کرمانشاه، زنجان و چهارمحال بختیاری. در همین حال ستاد ملی مبارزه با کرونا هم اعلام کرده که 61 شهرستان در وضعیت قرمز شیوع کرونا هستند، از جمله قم، قزوین، اردبیل، آبادان، کاشان، شاهرود، ری، آشتیان و اهر. البته شهرهای قرمز هم اضافه کنم به شهرهایی اطلاق میشه که تعداد افرادی که به علت کرونا در بیمارستان بستری میشن به ازای هر 100,000 جمعیت بیشتر از 3 نفر باشه.
بله، اما با این وجود ظاهراً در برخی شهرهای به اصطلاح سفید قراره که مدارس بازگشایی بشن و در برخی شهرها هم مساجد باز شدن.
بله، در مورد باز شدن مدارس به گفته علی ربیعی سخنگوی دولت، شهرهایی که در وضعیت سفید قرار دارند مدارس در این شهرها بازگشایی خواهد شد، اما تاریخ دقیقی رو اعلام نکرد. اما ستاد ملی مبارزه با کرونا پیشتر اعلام کرده بود که احتمالاً مدارس از 27 اردیبهشت در استانهای کم خطر باز خواهند شد. البته برخی از کارشناسان بهداشتی هشدار دادند که در صورت رفع محدودیت‌ها به این زودی احتمال داره که موج دوم شیوع کرونا آغاز بشه که شمار بیشتری را مبتلا میکنه. در مورد باز شدن مساجد هم علی نوری معاون سازماندهی شورای سیاستگذاری عامه جامعه کشور گفته که روز جمعه این هفته نماز جمعه در 157 شهر برگزار میشه، البته به گفته او با رعایت پروتکل‌های بهداشتی مثل داشتن ماسک و فاصله گذاری اجتماعی و بیشتر از نیم ساعت هم نمازگزاران نمیتونن در مسجد باشند. مساجد 132 شهرستان هم که وضعیت سفید دارند از همین امروز ظاهراً باز شده. در مورد مراکز ورزشی هم اضافه کنم که بر اساس تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا فعلا تعطیل خواهند بود. البته علی ربیعی سخنگوی دولت گفته مجموعه های ورزشی که جمعیت کمتری در آنها تردد می کنند و انفرادیان با حفظ پروتکل های بهداشتی میتونن فعالیت خودشون رو آغاز کنند. شاهین،
حالا بپردازیم به سایر نقاط جهان. در برخی ایالت های آمریکا و چندین کشور اروپایی محدودیت ها کاهش پیدا کرده و احتمالاً تا چند هفته آینده بسیاری از مقررات لغو میشه. از این خبرهای خوبم بشنویم.
بله شاهین، شمار مبتلایان به ویروس کووید 19 در جهان از 3,544,271 نفر گذشته و شمار قربانیان در جهان هم تا دقایق پیش 248,816 نفر بود. در آمریکا شمار بیماران کووید 19 1,166,083 نفر هست و 67,913 نفر هم جان باختند. در آمریکا و اروپا همونطور که اشاره کردی آمار شمار مبتلایان و قربانیان کرونا کاهش پیدا کرده و مثلا در آمریکا امروز 16 ایالت در این کشور برخی محدودیت‌ها را لغو کردند، بعضی مغازه‌ها باز شدند، باشگاه‌ها هم با رعایت مقررات بهداشتی کارشون رو از سر گرفتند. در این مورد هم البته کارشناسان بهداشتی هشدار دادند که باید بسیار محتاطانه و با احتیاط کاروکسبی ها از سر گرفته بشه و نباید به خاطر مسائل اقتصادی فعالیت ها و داد و ستد های مالی به سرعت آغاز بشن. در ایتالیا پس از 2 ماه کارخونه ها باز شدن و کارهای ساختمانی از سر گرفته شده. اسپانیا، آلمان، اتریش، لهستان، مجارستان، اسلوانی و جمهوری چک هم از امروز برخی محدودیت ها رو کاهش دادند. البته همه این کشورها به دقت در حال آزمایش مردم هستند تا مشخص بشه که چه تعدادی به کووید 19 مبتلا شدند. این رو هم اضافه کنم از سوی دیگه روسیه در این کشور شمار مبتلایان بسیار بالا رفته و به گزارش های دولتی به 145,268 نفر رسیده و تا کنون 1,356 تن هم جان باختند. البته روسیه هم مثل ایران با آمارش چندان اعتبار و اعتمادی نیست. در بریتانیا هم اضافه کنم اگر فرصت هست که شمار مبتلایان به 190,584 نفر رسیده و 28,734 تن هم جان باختن.
بله ممنونم از همکارم فرهنگ قویمی که ما رو در جریان آخرین خبرهای مربوط به شیوع و گسترش ویروس کرونا در ایران و جهان قرار داد. اما حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی اون دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه کنید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میان گذاشتند.
به نظر میرسد که حسن روحانی این مسئله بیماری کووید 19 را جدی نگرفته و این مسئله بسیار در ایران پنهانکاری میشود. پروتکل‌های بهداشتی در ایران برای ملت بسیار گران است و ملت ایران 400 هزار تومان ضد عفونی ماکس گران است، از کجا بیارن تهیه کنند؟
آخه منی که یک کیسه 40-50 کیلویی روی کولم میذارم یا یک کارتون 40-50 کیلویی روی کولم میذارم، از این راههای سخت و کیلومترها کوه کمر رو میرم بالا که 2 گرم پول بیارم خونه واسه زن بچه هم یه نونی بخورم از گشنگی نمیرم، من دیگه با تیر زدن که نداره که. لعنت به اون کسایی که به شما دستور میدن که منو امثال منو که به خاطر آره من کولبرم به خاطر 2 گرم پول که به دست خانوادمون برسون باید جونمون اینطوری به خطر بندازیم.
آقای روحانی یه فکری به حال مردم بردار. موردیم از گشنگی، گرسنگی، بدبختی، فقر. تا کی میخواییم بدبختی رو تحمل کنیم؟ خواهشمند یه فکر به حال ما برداریم. ما زندانی اومدیم مرخصی، الان نه کاری داریم نه درآمدی داریم نه هیچی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
کمیته اپیدمیولوژی وزارت بهداشت اعلام کرده که روند سعودی ابتلا به ویروس کرونا در 15 استان کشور مشاهده می شود. در همین حال ستاد ملی مقابله با کرونا روز یکشنبه اسامی 61 شهرستان را که در وضعیت قرمز شیوع کرونا قرار دارند اعلام کرد. در گفتگویی که ساعتی پیش با آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه داشتم، ابتدا پرسیدم که چرا در شرایط فعلی صحبت از بازگشایی مدارس و برگزاری نماز جمعه در 157 شهر کشور به میان آمده است. آلان توفیقی:
فکر میکنم که یک بخشی از این کارهایی که در حال حاضر جمهوری اسلامی داره انجام میده در تحت عنوان مدیریت کرونا داره یه مبانی درست علمی نیست، بیشتر به خاطر راضی کردن بخش‌های جامعه یا فشارهایی که از بعضی مراجع مثلا مراجع دینی وارد میشه که هر چه زودتر مراسم‌ها به محدودیت‌هایی که ایجاد شده برطرف بشه. وگرنه اگه واقعیتش رو بخواید، من فکر میکنم حتی خود تقسیم بندی که در رابطه با شهرها کردن یک ایرادی داره. ببینید، مهمترین ایرادی که وارد به این نوع طبقه بندی مربوط به کوچک بودن گستره جغرافیاییشه. یعنی وقتی که ما گستره ریسک رو به یک شهر محدود میکنیم برای اینکه بعداً بتونیم بگیم آقا مثلا مدرسه‌ش رو باز کن، نمیدونم مسجدش رو باز کن، حسینیه‌ش رو باز کن، و مخصوصاً اینکه این آقایون مبنای محاسبه ریسک رو تعداد بستری شدگان در یک بیمارستان و در یک شهر در نظر گرفتن. خب ما میدونیم ممکنه تعدادی از مراجعه کنندگان از شهرهای اطراف اومده باشن، بنابراین نتایج به دست اومده میتونه دقیق نباشه. یعنی یک شهر رو در وضعیت قرمز یا برعکس سفید فرض میکنیم، ولی در حالی که واقعا اینگونه نباشه. و در این حال ما میدونیم که همه افراد مبتلا به بیمارستان مراجعه نمی کنن. بنابراین بهتر بود که این آقایون مبنای محاسبه ریسکشون رو یک واحد بزرگتر مثلا یک استان در نظر می گرفتن، کاری که در اکثر کشورها به همین ترتیب بوده. مثلا در فرانسه مبنای رنگ‌بندی که همون ریسک دپارتمان در نظر گرفته شده که در تقسیمات کشوری ایران معادل یه استان میشه. علاوه بر بحث جغرافیایی، در این تقسیم بندی ها میبایست موضوع ظرفیت تخت های بخش مراقبت های ویژه و همینطور توان انجام تست های تشخیصی کووید 19 هم لحاظ میشد. در جنبندی همه اونها، یعنی در واقع تعداد مراجعه بیمارستان، ظرفیت پذیرش تخت مراقبت ویژه و تعداد تست های تشخیصی انجام شده، اون وقت میشد ریسک یک منطقه رو اعلام کرد. ولی در حال حاضر واقعا چون این جزئیات مشخص نیست و اعلام نمیشه از سوی مسئولین جمهوری اسلامی، ما نمیتونیم واقعا اظهار نظر بکنیم که این تصمیمات آیا دارای مبنای علمی است. چون از یه طرف خودشون کمیته اپیدمیولوژیک میگه در 15 استان در حال افزایشه، خب در همین 15 استان ممکنه شهرهایی باشه که سفید اعلام شده. خب این در واقع در تناقض قرار میگیره. خاطر همین من فکر میکنم مبنای کار یک سری اشکالات جدی بهش وارده.
یک تناقض دیگه ای رو که دوست داشتم اگه ممکن باشه راجبش صحبت بکنیم این نکته است که میگن مراکز ورزشی بزرگ فعلا تعطیل هستن، چون مجموعه های ورزشی بزرگ رو جزو اصناف پر ریسک طبقه بندی کردن، ولی از طرف دیگه میان میگن نماز جمعه این هفته در 157 شهر ایران برگزار میشه. همون مقدار فاصله ای که مردم ممکنه در ورزشگاه ها داشته باشن، در نماز جمعه ها معمولا میبینیم حتی کمتر هم دارن. خب این یک تناقض بزرگ نیست؟
چرا، این در واقع نشان دهنده استانداردهای دوگانه است. ما اگر در بحث مقابله با بیماری کووید 19 فاصله گذاری اجتماعی مطرح شده، این فاصله گذاری اجتماعی بدون در نظر گرفتن مرزهای ایدئولوژیک و یا اعتقادات افراد و یا نوع اون عمل هستش. یعنی به همان ریسکی که در یک مسجد برای نزدیک بودن افراد وجود داره، قطعا در یک ورزشگاه هم وجود داره و برعکس. تکثیر. بنابراین ما نمیتونیم اگر در جایی تشخیص دادیم که اینجا منطقه ای است که نباید مثلا ورزشگاه باز باشه، در آن واحد ما بگیم در این منطقه مثلا مساجد میتونن باز باشن و مراسمات برگزار بشه. این گونه استانداردهای دوگانه فکر میکنم فقط مربوط به ساختار ایدئولوژیکی مثل جمهوری اسلامی باشه.
گفتگویی بود با آلان توفیقی. اما سخنگوی وزارت امور خارجه ایران پیش از ظهر دوشنبه گفت اگر پرونده ایران به شورای امنیت برود و تحریم‌های تسلیحاتی تمدید شود، پاسخ ایران به این حرکت و اقدام مقتضی و قاطع خواهد بود. یک روز پیشتر علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هشدار داد در صورتی که تحریم‌های تسلیحاتی ایران در شورای امنیت سازمان ملل تمدید شود، توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی موسوم به برجام به مرگ ابدی خواهد. با این حال علی ربیعی سخنگوی دولت گفته است که ایران تصمیمی درباره خروج از برجام ندارد. در گفتگویی که با حبیب حسینی تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشتم، ابتدا نظر وی را در مورد مواضع ایران جویا شدم. حبیب حسینی فرد:
به نظر میاد که این تهدیداتی که در تهران داره مطرح میشه بیشتر واقعا جنبه لفظی داره، یعنی هم در عرصه شعار شاید باقی بمونه، همونطوری که قبل از خروج دولت آمریکا دولت آقای ترامپ از برجام هم یک همچین تهدیدهایی عنوان میشد. منتها در نظر بگیریم که خروج از برجام عملا با این مراحل متفاوتی که ایران از برجام خارج شده، تا حدودی میشه گفت که از نظر ایران هم آنچنان برجام دیگه اون معنا و مفهوم قبلیشو نداره، به یک سری از اون محدودیت ها رو دوباره لغو کرد ایران برای خودش. و خب مورد دیگه هم اینه که از برجام بره بیرون و در این حال بعدش هم بخواد از NPT بره بیرون، که هم خروج از برجام هم خروج از NPT واقعش اینه که برای چین و روسیه که عمده‌ترین مدافعان ایران در شورای امنیت جمع باشن سنگین خواهد بود و اونا از اون به بعدش معلوم نیست هستن دیگه بتونن وایسن و حمایتی بکنن از ایران. به نظر میاد که به هر صورت ایران داره تلاش خودش رو میکنه که این اتفاق نیفته، هرچند که خب برای آمریکا گرچه آسون نیست، ولی با طرح‌های متفاوتی که دولت ترامپ ظاهرا در دستور کار داره، میدونید که میخواد در وهله اول تمدید نامحدود خرید و فروش تسلیحات برای ایران تو شورای امنیت مصوب بکنه، اگر نشود با محدودیت این کارو بکنه، یعنی اینکه چین و روسیه رضایت بدن که حداقل تحریم‌ها به صورت محدود دوباره تمدید بشه، و نهایتاً اگر اینها هم ناموفق موند آمریکا در پیشبردش، میتونه موقع بره سراغ دوباره مسئله برجام و بره کار انداختن مکانیزم معاشه و برگردوندن تمام تحریم‌ها و متقاعد کردن همه طرف‌ها که بیان و به سیاست آمریکا بپیوندن. گرچه همونطور که گفته شد آسون نیست، ولی به هر صورت آمریکا تلاش خودش رو می‌کنه و ظاهراً جمهوری اسلامی توی این وضعیت توی این مورد مشخص هم لزوماً برگبرنده دستش نیستش.
شما در صحبتتون اشاره کوتاهی کردین به اینکه در صورت اینکه پرونده تحریم تسلیحاتی ایران به شورای امنیت سازمان ملل بره، ایران احیاناً چه واکنشی خواهد داشت، ولی میخوام یه مقدار در این زمینه جزئی تر توضیح بفرمایید.
گزینه‌های ایران محدود، واقعش اینه که تمام این مقاومتی که نشون داده جمهوری اسلامی و تا به اینجا کشونده اینه که زیر بار این فشار این تحریم‌ها به این یا اون صورت دوام آورده و همچنان دارن سرخ نگه داشتن صورت خودشون با سیلی ادامه میدن، به این اعتبار بوده که شاید در انتخابات نوامبر دولت ترامپ از کار بره کنار و دوباره دموکرات‌ها بیاند، هرچند که خب اینم یک توهمیه که فکر میشه در تهران که اگر دموکرات‌ها بیان سر کار فوری اوضاع همون دوران اوباما برمیگرده. در نظر بگیریم که این ساختار تحریم‌های جدیدی که آمریکا ساخته، دموکرات‌ها هم حاضر نخواهند شد به سادگی رهاش کنند، امتیازات بیشتری از ایران خواهند خواست، سالها طول خواهد کشید که دوباره تحریم‌ها برچیده بشه. از این جهتش اون مسئله اصلی که ایران و آمریکا و کل غرب با ایران داشته، یعنی اون کل سیاست‌های منطقه‌ای ایران، سیاست‌های بین‌المللیش که لزوماً به مسائل اتمی ربط نداره، اونها همچنان مثلا مسئله ساز باقی خواهند بود و این نیست که با رفتن دولت ترامپ هم مسئله حل بشه. از این جهتش حالا اگر آقای ترامپ حتی در این مورد معین هم موفق نشه در شورای امنیت، برای کارزار انتخاباتش آقای ترامپ این حرفو داره که بگه ما تلاش خودمون رو کردیم که این کارو بکنیم و تا خب کشورهای مثل چین و روسیه نذاشتن و از این زاویه بتونه تبلیغاتشو پیش ببره. ولی همونطور که گفته شد مسئله جمهوری اسلامی اینه که تحریم‌ها رو حل بکنه، یا به خصوص اگر آقای ترامپ در قدرت بمونه، اون موقع باید جمهوری اسلامی بالاخره تصمیمات اساسی خودش رو بگیره، حتی اگر هم دموکرات ها بیان سر کار. به همین اعتبار میشه گفت که گزینه های جمهوری اسلامی که تا به امروز خودش رو کشونده در زیر این تحریم ها اومده که آقای ترامپ بره، چه بمونه آقای ترامپ، چه بره، چه این تمدید تحریم ها موفق بشه یا نشه، مشکل جمهوری اسلامی حل نخواهد شد و روز به روز هم گزینه ها و برگ هاش برای بازی در این عرصه کمتر خواهد شد.
گفتگویی بود با حبیب حسینی فرد. نجف دریابندری، مترجم و نویسنده و متفکر سرشناس ایرانی، روز دوشنبه 15 اردیبهشت بعد از یک دوره طولانی بیماری در سن 91 سالگی در تهران درگذشت. نجف دریابندری به مناسبت ترجمه آثار ادبی آمریکایی جایزه تورنتو وایلدر را از دانشگاه کلمبیا دریافت کرده بود. جزئیات بیشتر درباره او از کیانوش فرید.
نجف دریابندری متولد سال 1309 در آبادان، تحصیلاتش را در سال سوم دبیرستان رها کرد و به دنبال کار رفت. در بین سالهای 1320 تا 1330 به خاطر تأسیسات نفتی آبادان و تردد انگلیسی ها در سطح شهر، زبان انگلیسی را به طور خودآموز فرا گرفت و در 17-18 سالگی به خاطر تسلطش به زبان انگلیسی به دنیای نویسندگان بزرگ دنیا راه پیدا کرد و زمانی که کمتر از 20 سال داشت کتاب گل سرخی برای امیلی اثر ویلیام فاکنر را ترجمه کرد. اما بعدها با ترجمه و انتشار کتاب معروف ودا با اسلحه اثر ارنست همینگوی در سال 33 نام خودش را در محافل روشنفکری مطرح کرد، هم به خاطر انتخاب کتاب و هم ترجمه عالی. او بعدها اما بارها در مصاحبه‌هایش گفت که این کتاب را از ابراهیم گلستان قرض کرده بود و بعد همزمان بعد از انتشار این کتاب به زندان افتاد و هرگز نتوانست این کتاب را به گلستان پس بدهد. بعد از زندان اما به عنوان سردبیر در انتشارات فرانکلین مشغول به کار شد و نزدیک به 17 سال در این انتشاراتی بی وقفه کتاب خواند، ویراستاری کرد و ترجمه. مؤسسه فرانکلین همچنان به عنوان یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین مؤسسات صنعت نشر در ایران شناخته می شود. ضیا موحد، نویسنده، مترجم و از دوستان نزدیک و همکاران نجف دریابندری، در تهران در گفتگویی با رادیو فردا درباره او و تأثیرگذاریش گفت:
در دوره‌ای که ایشان در فرانکلین به کار می کردند، اولین آشنایی ما در اونجا بود. فهرستوار جنبه های مهم کارشون رو میگم، چون با فرصتی که هست بیش از این نمیشه صحبت کرد. کار مهم ایشان تاریخ فلسفه غرب راسل بود که فلسفی غرب رو برای اولین بار اونطوری که برتران راسل تقریر کرده ایشان ترجمه کرده بود. مسئله یه دیگه اصولا کار ترجمه ایشان بود. اونچه که مهمه در واقع غیر از زبانه مبدع، زبان مقصد هم مهمه که فارسی باشه. ایشان در ترجمه مهارتی که ایشان داشت کمیابه. میشود چند نکته این ور و اون ور گرفت کما اینکه گرفتن، اما اینکه لحن نویسنده رو، لحنی که اون نویسنده در نوشته به کار برده حفظ بکنی، این کاریست که کار هر کسی نیست و ایشان در این زمینه بسیار مقتدر بود. مسئله دیگه نقدهای ایشان بود. کسانی رو که کارشون رو پسندیدن و نقد کردن بلافاصله مشهور شدند و من یقین دارم که اگر نقدهای ایشان نبود و تأیید ایشان نبود اون کتاب ها این شهرت رو پیدا نمی کردن. مبحث دیگر طنز ایشان بود، طنز بسیار زیبا که نمونش در چنین کنند بزرگان آمده. وقتی این کتاب منتشر شد اغلب گفتن این کتاب تألیف خدای دریابندریه، یعنی ترجمه به اندازه زیبا بود. البته باید بگم که ترجمه صرف هم نبود، یعنی ایشان در واقع مقداری کار تصنیفی کرده بود، کما اینکه این کتاب در زبان انگلیسی اون شهرتی را که در فارسی پیدا کرد پیدا نکرد.
نجف دریابندری نقش مهم و معتبری در آشنایی فارسی زبانان با ادبیات جهان ایفا کرد. آقای دریابندری علاوه بر ترجمه آثار نویسندگانی چون ارنست همینگوی، مارک توین، ویلیام فاکنر و کازو ایشوگورو، ترجمه آثار فیلسوفی چون برتراند راسل را هم در کارنامه خود به ثبت رسانده است. اما کتاب دیگری هم از او به جا مانده با نام کتاب مستطاب آشپزی از سیر تا پیاز که با آن به دل تمام خانواده‌های ایرانی راه پیدا کرده است.
بله، گزارشی بود از کیانوش فرید در مورد درگذشت نجف دریابندری، مترجم و نویسنده و متفکر سرشناس ایرانی. به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه مجله شبانگاهی امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.